بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث دو شب قبل رو بار دیگر موضوعش رو به بیانی متفاوت عرض می کنم تا پاسخ سوالی که دو شب قبل مطرح کردیم رو بتونیم با آرامش و دقت بهش برسیم. یک مقدار بحث معنوی تر از جلسات قبل که بیشتر جنبه اجتماعی تاریخی پیدا کرده بود. منتظران آقا امام زمان علیه السلام در آستانه ظهور آمادگی های ویژه‌ای باید پیدا کنند. یکی از این آمادگی های خاص این است که باید بتوانند مرید یک امام مقتدر باشند، همچنان که مرید یک امام مظلوم بوده اند تا کنون. ما عادت کردیم در فرهنگ خودمون ارادت داشته باشیم نسبت به امامانی که همه مظلوم بوده اند، غریب بوده اند، اگرچه مقتدر هم بوده اند اما اقتدارشون هم محفوف به مظلومیت بوده است. هیچ وقت از عزتمندی ابا عبدالله الحسین علیه السلام فاصله نگرفت، اما عزتمند غریب بوده، عزتمند شهید بوده، عزتمند مظلوم بوده. ما میخواییم مواجه بشیم با امامی که دیگر تنها مقتدر است، نه مقتدر احیانا نعوذ بالله کلمه ظالم رو که نمیخواییم استفاده بکنیم، چون کسی که مظلوم نبود حتما برا نمیشه که ظالم باشه. ممکنه نه مظلوم باشه انسان نه ظالم باشه، فقط مقتدر باشه. این شخصیت رو برای اولین بار داریم میبینیم در تاریخ اسلام. حتی پیامبر گرامی اسلام هم این گونه نبودن. پیامبر گرامی اسلام هم مظلومیت زیاد کشیدن. امیرالمومنین در اون 5 سال هم این چنین نبودن. من 2 مثال بزنم. مثلا در صلح حدیبیه پیامبر گرامی اسلام وقتی دستور یافتن از جانب حضرت حق که صلح کنن و صلحنامه ای بنویسن، حتی در اون صلحنامه وقتی میخواست نوشته بشه که از طرف محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله، با طرف مقابل اونها گفتن نه، ما که قبول نداریم شما رسول خدایید، پس فقط نامتون رو بنویسید. بعد آقا فرمودن نامم رو خط بزن، یا علی ابن ابی طالب انقدر قلبشون به درد آمده بود نمیتونستن نام پیامبر گرامی اسلام رو از صفحه کاغذ پاک کنن. فرمودن که دست خود من رو بگیر، بر نامم بگذار و پاک کنیم این نام رو. چون حالا نمیخوام بگیم پیامبر گرامی اسلام خواندن و نوشتن نمیدانستن، او که شأنش بالای نسبت به این مسائله. خب این ظاهری بود که خیلی از انحراف‌ها رو و تردیدها رو جلوگیری می‌کرد نسبت به پیامبر گرامی اسلام. کاتب وحی او هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود. خب همین مظلومیت رو در نوشتن نامه ببینید. این مهم نیست، خود اون صلح به پیامبر گرامی اسلام تحمیل شد از جانب شرائط و مشرکان با هم، مهم نیست. بعدش خداوند متعال وقتی دید در لشکر پیامبر ولوله افتاده، فرمودن که مردم دوباره باید با تو بیعت کنن. مردم وقتی میخواستن دوباره بیعت کنن، یکی دو نفر که اسمشون عمدن یادم رفته بلند شدن گفتن ما بیعت نمی کنیم. و مردم تا اون یکی دو نفر رو راضی نکردن، کسی با پیغمبر اکرم زیر درخت بیعت نکرد. بیعت تحت شجره بعد از تشنجی بود که یکی دو نفر از اصحاب پیغمبر را انداختن. فتنه هم زیر سر یه نفر بود، گفتن این چه کاریه، پیغمبر با چه کسانی صلح کرد؟ حالا این آدم آدم سلحشوری هم نبود، مشهور است تو جنگ ها اولین کسی بود که فرار میکرد، منتها دیگه حالا اینجا جاش شده بود اشتلم بکنه، شده این تخته کرده بود. این مظلومیت پیغمبره. جالبه، مردم اول او رو قانع کردن که حالا بیا اشکال نداره، بعدن با پیغمبر اکرم بیعت کردن. از یو با یعونک تحت شجره در آیه قرآن داستانش اونجا آمده که کسانی که بیعت کردن خدا از اونها راضی شد. مگه این بیعت ارزش مهمی داشت؟ بله آقا، داشت جامعه اسلامی رو هم میپاشوند اون آقا. حیف متأسفانه اسمش عمدن یادم رفته. قربت پیامبر گرامی اسلام یه نمونش. قربت پیامبر گرامی اسلام بیانیه‌ای داره. مظلومیت پیامبر گرامی اسلام بیانیه‌ای داره. بیانیه‌اش خطبه قدیره. بخوانید اونجا ظلمهایی که منافقان در حق پیامبر آب نمیخواد بیارید فرادشان، ظلمهایی که پیامبر گرامی اسلام در حقشون روا داشتن، مثل شبیه مثلا خطبه شقشقیه اونجا بیان کردن. پس پیامبر اکرم هم مظلوم بودن. این داشته باشیم. ما میخوایم یه امام مقتدری را ببینیم که مظلومیت‌های پیغمبر اکرم رو هم ندارن. اگر آماده نباشی برای مواجهه با چنین امامی، یه دفعه انتظار داری پیغمبر اکرم چجوری کوتاه می اومد، ایشون هم اونقدر کوتاه بیاد. نه دیگه، نداری. داشتیم تموم شد. دوران تحمل نفاق به سر اومد. اینجوریه که بعضی ها جلو امام زمان علیه السلام میستن، میگن تو بچه پیغمبر نیستی، تو روشت با پیغمبر فرق کرده. چرا؟ تهشو من تحلیل سیاسی بحثای زمان امام زمان علیه السلام دارم برات میگم. تهش اینه که پیامبر گرامی اسلام نفاق رو تحمل میکرد به خاطر بیظرفیتی جامعه. آقا بنا نیست نفاق رو تحمل کنه، چون ظرفیت داره جامعه. امیر المؤمنین علی علیه السلام رو هم نمونه بگم از مظلومیتش. چند برنامه رو امیر المؤمنین علی علیه السلام تغییر دادن. یک برنامه اقتصادی، پول بیت المال نامساوی تقسیم می شد، به اصحاب و اشراف جامعه بیشتر داده می شد، به آدم های معمولی کمتر داده می شد، مساوی تقسیم کرد. صدای همه در اومد، از بستگان نزدیک امیر المؤمنین صداشون در اومد. دیگه نام نمیبرم، از بنی هاشم صداشون در اومد، یا علی آخه این چه کاری بود تو کرده. چند تا کار رو امیرالمؤمنین انجام دادن. یکی از کارهایی که انجام دادن این بود که رسم شده بود که شبها نماز مستحبی رو به جماعت بخوانن در مسجد، نماز مستحبی مندرآوری رو. حضرت جلوی اینم گرفتن، اومدن شورش کردن، گفتن یا علی این چیزایی که داری تغییر میدی از خلفای قبل ما نمیتونیم تحمل کنیم. آقا فرمود ابی نداره، اون نمازه رو بخونید، ولی این پوله رو من مساوی تقسیم میکنم. چند تا حکم بود، امیرالمومنین کوتاه اومدن، فرمودن باش. پس ما امام مقتدری که دیگر فقط مقتدر باشد، مظلومیت و غربت نداشته باشد، در تاریخ نداریم. بقیه امامای ما هم که فداشون بشم دورشون بگردم، تو اوج غربت بودن. شما باید آماده باشید برای دیدن امام جدید. این امام هیچ فرقی با امامای قبلی ما نمی کنه، کلهم نورون واحد. اما بناست این امام فقط وجهه اقتدار رو نشون بده، چون زمینش هست. پس ما با امام متفاوتی مواجه میشیم. یه وقت شما نگی مثل علی ابن ابی طالب بعد کوتاه بیای. یه وقت کسی من دارم آمادگی میدم بلند نشه بگه یا علی اگر کج شدی تو من با شمشیر تو رو راستت میکنم. کسی جناب بلند نشه تو رو آقای امام زمان حرفا رو بزنه. اگر یاران امیرالمومنین چنین آدمایی رو تحمل میکردن، میدونستن آقا جامعه ظرفیت برخورد با نفاق رو نداره، ولی کسی به امامش که اینو نمیگه. دیدید بعضیا میگن که بابا جلوی امیرالمومنین بلند میشدن انتقاد میکردن. حالا چی؟ حالا منظورشو نمیگه دیگه. ولی حالا من به شما بگم کیا بلند میشدن انتقاد میکردن. کسانی که تو پروندهشون نشون میده آخر سر همه جز به قاتلی نبا عبدالله الحسین شدن. اسم ببر ببرم. یعنی تو هم میخواد جز به اونا باشی؟ ما که این فهرست جاش هست، میتونه بهش لیست اضافه بشه. بعضی با چه افتخاری قدرت نفاق در جامعه پیغمبر رو با چه افتخاری ازش یاد میکنم. یعنی ببین یه جامعه دموکراتیکه. قدرت نفاق در جامعه پیغمبر رو دلالت بر دموکراتیک بودن جامعه پیغمبر میدونن. من الان نمیخوام وارد این بحث بشم. خب آقای پیغمبر اسلام اشتباه میکردن؟ نه، ظرفیت نداره جامعه نفاق رو تحمل میکنن. برای مفاهیمی بالاتر از مفهوم دموکراتیک بودن جامعه، برای کرامت انسان. لقد کرمنا بنی آدم. یکی از مصادیقش این میشه که پیامبر گرامی اسلام اجازه میدن نفاق تو جامعه رشد کنه، بصیرت مردم باید نفاق رو برطرف کنه. آقا این نفاق میاد در خانه دختر تو رو آتش میزنه، بزنه به خاطر یه بی‌نماز در مسجد رو نمیبندن. اون مسجد کرمنا بنی آدمه، اونم نفاق بود. ولی نباید افتخار کرد به پررویی نفاق در جامعه مدینه. ما به بزرگواری پیغمبر افتخار میکنیم، ما به سعه صدر پیغمبر افتخار میکنیم، ولی ما دیگه مرحبا به منافقین نقبزن پای رکاب پیغمبر که نمیگیم. که و جامعه امام زمان جامعه ای خواهد بود که چون بصیرت بالاست دیگه کس نمیتونه گربه برقصونه. ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما هم نمیداری. بگذارید گردنشو. اینجوری میشه. وقت اینجوری میشه که ما میگیم با دین جدید مواجه میشیم. در روایت بازم داره. این عمومیاتی که درباره ظهور حضرت و حکومت حضرت شنیدیم هممون، من دارم اونا رو کنار هم میگذارم، شرح میدم، نکاتی رو خدمت سروران خودم تقدیم میکنم. ما تا حالا با امام مقتدر مواجه نبودیم. چرا؟ مقتدر بودن کنارش قربت، شهادت، کنارش مظلومیت، کنارش کوتاه آمدن، کنارش خیلی چیزهای دیگه داشتیم که دیگه این دفعه اینجور نخواهد بود. خب دو شب قبل در این باره گفتگوهای انجام دادیم. ما تازه میخواییم به وظایف دیگری هم از آخرین وظایف منتظران بپردازیم انشاءالله، اگر شبهای بعد خدا بهمون توفیق بده. فعلا سر اولین وظیفه موندیم. اولین وظیفه آمادگی برای مواجهه شدن با امام مقتدره. این خودش یه وظیفه است دیگه. حالا اون بحثی که میخوام امشب عرض بکنم این است که از نظر معنوی آمادگی برای مواجه شدن با امام مقتدر یه معنای خاصی داره. این معنای خاص که یک بحث عرفانی بسیار عمیقه با معنویت تیتیش مامانیه، نمیدونم غربی شرقی، تحریف شده، رایج در جهان، تومنی 9 قرون متفاوت میکنه دین ما و عرفان ما و معنویت ما رو. الان یه معنویتی تو جهان هست، من اسمشو میذارم معنویت تیتیش مامانی. شما چه عبارتی استفاده میکنید؟ معنویت های تحریف شده؟ بفرمایید شما همون استفاده کن. معنویت های وارداتی، عرفان های وارداتی ما در اصطلاح دعوا نمی کنیم. چی بگید شما؟ هر چی اسم میگذارید اشکال نداره. من اسمش میذارم تیتیش مامانی. اسمای مامانی اصلا ادبیات مامانی خیلی ادبیات خوبیه، ادبیات لاتی برای خودش ادبیات خوبیه. آدم نباید خودشو محدود کنه به یه ادبیات، باید از هر کدوم یه غنایی دارن، رسایی دارن در انتقال معنا استفاده کنه. قرآن هم اینجوریه، خدا پیغمبرم، پیامبر اکرم، اهل بیت هم همینجوری استفاده میکردن. البته کلمات مستعجل استفاده نمیکردن، ولی کلمات صمیمانه ای که راحت معنا رو منتقل میکنه. حالا چرا میگیم این معنویت های رایجی که تو جهان هست با معنویت ما در این نقطه تفاوت میکنند؟ شرحش رو عرض کنم، یه دعا کنم از مقدمه بیام بیرون. خدایا ما رو آماده مواجهه با امام مقتدر حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفدا قرار بده. آمین. این آمادگی ما رو معنا کنم، اوج پذیرش ما و لذت بردن ما و عشق کردن ما از اقتدار امام زمانمون قرار بده. خب در این دعایی که شما آمین گفتید ما ذکر کردیم که لذت ببری از اقتدار امامت. چرا لذت ببری؟ برای اینکه لذت نبری کارت زاره. اصلا خدا نمیده، نعمتهای ویژه خدا رو باید التماس بکنی. نعمت ولایت هم از اون نعمت هاست که باید التماس کرد. اومد گفت یا فاطمه چرا گریه میکنی؟ خانم فرمودم که مگه یادتون رفته قدیر؟ گفت چرا یادمه. فرمود پس چرا به علی بیمهری کردید، باش بیعت نکردید؟ گفتن آخه تقصیر خود علی ابن ابی طالب. فرمود آخه چه کرده شوهر من؟ گفت رفت نشست کنار بدن پیغمبر، نیومد حکومت رو بگیره، دیگران اومدن گرفتن دیگه. یه کمی هم ایشون حرکت از خودش نشون میداد. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن مگه نشنیدی از پیغمبر مثل الامام که مثل الکعبه از تو تا ولا تأتی؟ امام مثل کعبه است، کعبه رو مردم باید برن دورش بگردن، کعبه نمیاد دنبال مردم. یه سوال تو ذهن شریف شما بیاد، اون سوال اینه که چجور پیغمبر طبیب و دوارون به طبه است اما امام مثل کعبه است؟ این سوال رو در یک سخنی امیرالمؤمنین دقیق پاسخ میدهد. میفرماید فرق بین امام و پیغمبر اینه، پیغمبر طبیب و دوارون به طبه است اما امام کعبه است، مردم باید برن سراغش. چون پیغمبر کارش اتمام حجته، امام کارش اعمال ولایته، برای اعمال ولایت ناز میکنه، ما باید منتشو بکشیم. برای ابلاغ و اتمام حجت پیغمبره که میاد ناز مردمم میکشه. لذا امیر پیامبر اکرم فرمود انا منذر و علیون هاد، من انذار دهنده هستم، علی هدایت کننده است و برنده است و رساننده است به مقصود. فشورده گفتم، ما این سیدیه چیز شده بود، فشورده شده بود، لوح فشورده. آره خیلی فشورده. منتشو باید بکشید. یه چیزی هم خدمت شما عرض بکنم، این دعای ندبه ها و گریه هایی که ماها داریم در مقابل اون زجی که شیعیان باید بزنن برای اومدن آقاشون هیچی نیست. ما فعلا شوخی شوخی دستگرمی چیزی شروع کردیم، اصلا و ابدا نسبت به آن زجی که مؤمنین باید بزنن برای فرج اینا هیچی نیست. آها نشسته با آقا امام زمان آلهول میکنه، آقا تنهاییم، دلمون گرفته، صفایی بکنیم با ذکر شما. این بازیه. بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود. کی اینجوریه؟ چند نفر بدون اون نمیتونن زندگی کنن؟ تو ایران اسلامی ما چند نفر میتونن بدون او زندگی نکنن؟ نمیتونن بدون آقا زندگی کنن، زجه میزنن.
میمیره، داره میمیره. نداریم ما، خیلی کم. اوحدی از مردم باشد که عالم به گل روی اونها داره میچرخه و به یمنهی روز قلب برا خدا به خاطر چند تا اینجوری به عالم باران میفرستد و نعمت از دل زمین میرویاند و الی آخر. لذا ببین، نعمت ولایت نعمتی که منت کشی میخواد. نعمت ولایت باید از ته دل، یه ذره ته دلت قیلی بری بره، خدا این یکی نعمت ها رو نمیده، بقیه رو میده. لذا شیوه منت کشی و زجه زدن برای امام زمان رو امام صادق علیه السلام، ائمه هدا برای ما یاد دادن. میگفت می نشست، دیدم آقا نشسته، اینقدر گریه می کرد، دستاشو تکیه داده بود رو زمین، نمیتونست دیگه آقا بدون تکیه دستاش جلوی گریه خودشو بگیره. بعد هی مناجات میکرد با یه کسی، هی میگفت مولای سیدی غیبتو کن نفت رقادی، آقای من غیبت تو خوابو از چشمام رو بوده، دیگه غذا نمیتونم بخورم، آرامش ندارم، آقای من کی میاد؟ میگفت من همجوری مرده بودم. آقا داره به کی میگه؟ امام زمان منه، به کی داره میگه سیدی و مولای غیبت تو خواب رو از چشمهای من رو بوده، آرامش رو از من سلب کرده، دیگه نمیتونم طاقت بیارم. ایستادم آقا بعد از یک صفحه مناجات حضرت رو نوشته در روایت. بعد پرسیدم آقا که آروم شدم، آقا ببخشید شما با کی مناجات میکردید که غایبه و مولای شماست؟ فرمود من یاد غیبت مهدی من افتادم، اون غیبت طولانی جگرم رو کباب کرد، این ناله ها رو زدم. لذا یادتون باشه اگه میگیم برخورد با یه امام مقتدر رو آماده باشید، یه وقت نگید که دوستان دقت کنن، من خدا وکیلی دارم همشون میگم، من کم نمیذارم انشاءالله، خدا منو کمک بکنه که خدمت شما بتونم مطالب بود یعنی کاملش رو بگم. ببین عزیز من، اگه بخوای بگی که اشکال نداره آقا امام زمان تشریف بیارن، حالا یه جاهایی هم لازمه اقتدار، خب بزنن، اشکال نداره، پیش میاد بالاخره دیگه، باید اداره کنن دیگه. نه، اینا این بازی ها در نیار، اینا رو مسخره بازی روز کنن، اشکال نداره و خلاصه پیش میاد و گاهی شمشیر زدن بالاخره لازمه و باید بالاخره اداره کنند و اینا رو بازی کنن. باید وقتی آقا میزنه بگی جانم، نه به خاطر کشته شدن یه نفر، از ما به اون نگاه نداریم. باید وقتی جلوه جلالی حضرت حق در جبروت امام تجلی میکنه لذت عارفانه ببری، و این چجوری ممکنه؟ چجوری ممکنه؟ نباید بگی که آقا جون من مهربونی تو دوست دارم، گاهی هم یکمی محکم میشی، خب دیگه لازمه دیگه، سعی میکنم نگاه نکنم به اون تیکاش، ولی مهر در دلم میپره. ما اینو میدونید که چی میگیم؟ میگیم این عرفان خودخواهانه است، عرفانی که از مولا از معشوق فقط مهربانی میبینه و لطفش رو هم فقط در لطف میبینه. جانم به این ابیات عارفانه شیعی ناب قشنگ اصیل که عالم تو کفش مونده، گفت به تیغم گر زند دستش، دستش بگو دیگه، به تیغم گر زند دستش نگیرم. آن بلد نبودیم بگیم، حالا با هم کیف میکنی با من بگو، به تیغم گر زند دستش نگیرم، وگر تیرم زند منت پذیرم. جونم بزن بزن، گفتی زناز بیش مرنجان مرا، برو آن گفتند که بیش مرنجانم آرزوست. وقتی غمزه میکنی، وقتی غضب میکنی، وقتی اعتنا نمیکنی، میگم ها ببین اینه ها، این معشوق من، ببین هیچ کی اعتنا نمیکنه جونم. با این ادبیات عاشقانه کوچه بازاری میتونم یه چیزی رو انتقال بدم انشالله. ببین جونم هیچ کی اعتنا نمیکنه. آقا التماست میکنم، آقا بگه برو، بگه جونم که میگی جبروت تو جونم، من راحت بودن تو رو دوست دارم ببینم، من خودخواه نیستم، عاشقی نه دیگه.
ببین نداشتیم ما این همه برات مایه گذاشتیم، تو اصلا نگاه نمی کنی مثل این که بیا برو آقا تو دنبال گردو بازی، آدم خودخواه اصلا نمیدونه عاشق با عاشق چه فرقی داره، اومده عاشق شده برای ما، بیا برو گام شو ببینی تو عشق چه میفهمی یعنی چی. تمام ابیات حافظ رو وقتی شما نگاه میکنی و غزلیات عارفانه درست رو نگاه میکنی، خونجیگر شده از دست معشوق جرار و صفاک و خونریز و داره از همین صفاکیش تعریف میکنه، از این خونریزیش داره تعریف میکنه، میگه نگاه کن مژه هاشو نگاه کن، خون میچکه ازش، جیگر آدمو در آورده، نگاه هم نمی کنه. جونم جواب نده، جونم قربونه جواب ندادنه. بندگان خدا با خدا هم همینجوری حال میکنن، اصلا دوست دارن اقتدار خدا رو ببینن. امیرالمؤمنین میره از جهنم، انقدر با خدا حرف میزنه، اصلا چرا از جهنم صحبت میکنی؟ میگه جهنم محل نشون دادن اقتدار خداست. دقیق میکنم کجا رو من دارم عرض میکنم، تو عالم نمیدونم ملکوت ناسوت هپروت ولی نیست دار. جونم اسم علی ابن ابی طالب چی بود؟ علی اسمش قشنگه، بگو اسم علی ابن ابی طالب چی بود؟
علی.
علی یعنی چی؟ بزرگ، دارای علو، دارای عظمت. آقا هر کی یه ذره تو دلش تکبر داشته باشه میاد جلو، علی از علی خوشش نمیاد، بهش بر میخوره. در روایت داریم هر کی علی رو دوست داشته باشه ذلیل میشه، هر کی علی رو دشمن داشته باشه ذلیل میشه، هر کی با علی بد باشه ذلیل میشه که معلومه، خدا ذلیلش میکنه، نابودش میکنه. هر کی علی رو دوست داشته باشه چی؟ اصلا خدا علی رو گذاشته برای ذلیل کردن، باید حاضر بشی ذلیل علی بشی. آقا بزن، آقا نوکرت، مظهر علو و عظمت خداست.
دوست داری امامت علی باشد؟
این باید یه ذره تکبر تو دلت نباشه، ولی میری پیش امام یه دفعه کفرت در میاد. معنویت تیتیش مامانی چیه؟ ببین بهم برمیخوره ها، آه خدا این دو بار اومدم، بار سوم بیام جواب ندی دیگه خودت میدونی، یعنی چی مسخره بازیش در آوردی؟ هی دارم میام و وقت ندارم که، من بهش هیچ کی اینجوری التماس نکرده، دارم میام بهت میگم، اون چشم میگه حالا ما هی داریم معنویت تیتیش مامانی اینه، معنویت تیتیش مامانی میاد میگه خدایا شب جمعه است، میخوام دعای کمل بیام یکم یا تنهایی در بیایی یا صفا کن دارم میام، ببین چطوری؟ میخوام به حسابی حال بدم. معنویت تیتیش مامانی معنویت است که از موضع بالا با خدا برخورد میکنه، مثل پسرهایی که مامانشون یه تیکه گوشت افتاده یه گوشه ای، این هم به مامانه اعتنا نداره، گاهی تنها میشه دلش میگیره، زنش دعواش کرده، کارش هم شکست خورده، میره بشینه ای مامان چطوری؟
دلم گرفته بودم یه سر بیام بهت بزنم. تو چی کار میکنی؟ چه مامان مثلا عقب مونده این داریم، ولی گاهی بیاییم خونش همین قربون صدقه ما بره خیلی خوبه، حال میکنیم. من دیدم پسرهای متکبر اینجوری، مامان اینجوری نمیده دیگه. خدا باید خدا باشه. بنده چند سال از خدا عمر گرفتی؟ 70 سال. هر چی ناله زدی یه بار جوابتو نداده. ببین مشتی بودنش نها کن. خدایا یعنی چی خدایا؟ اصلا تو بیجا میکنی انتظار جواب داری؟ نالت رو بزن برو. دو شب رفته عبادت کرده هی اینجوری میکنه. آقا کجا؟ منتظرم این فرشته های الهی نازل بشن. گفتی جبرئیل چجوری بود؟ نه تو منتظر باش، عزرائیل نازل خواهد شد. منتظر جبرئیله. دو شب عبادت کرده منتظر از آسمان وحی بفرسته. سوره مائده این معنویت تیتیش مامانی اینه با خدا اصلا ناراحت میشه از این معنویت. گفتن یا عیسی ابن مریم بگو به خدا مائده ای از آسمان بفرسته، ما که بندگان خوبی هستیم. آقا حضرت عیسی ابن مریم گفتن بابا این نعمت ها همش مال خداست، خب بخورید دیگه شکر خود. گفتن الله دیگه خودش یه دونه بپزه بفرسته، نون بفرسته از آسمون به جای باران گندم آسیاب نون، خودش مستقیم یه نانی بفرسته، خیلی خوب میشه دیگه. ما رفیق شدیم انقدر دیگه، خدا هم بیاد کوتاه بیاد دیگه. ببینید تو سوره مائده چقدر خدا غضب کرده به اینا. حضرت عیسی ابن مریم دید اینا که طاقت ندارن بس گوش بدن، گفت خدا اینا اینو میگن. خداوند ما صفحه آخر سوره مائده رو نگاه کنید، میفرماید عیسی ابن مریم من این مائده رو میفرستم، ولی بعد از اینکه این مائده رو فرستادم اگر احدی از اینا کافر بشه عذابی میکنم اینها رو که احدی رو تو عالم عذاب نکردم. کار قشنگی نیست؟ البته دست از گدایی بر نداریم. ببینید بعضی ها دوست ندارن خدا خیلی بزرگ باشه، خدا رو هم مقتدر نمیپسندن. روشون بدی به جای این که سر نماز بگن الله اکبر میگن الله رحمان، اینجوری بهتره. دوستان در جمع قرار گرفتن، چرا ما بعد سر نماز الله اکبر بگیم؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها بازم فشرده فرمودن خدا نماز رو واجب کرد تنزیهن علی الکبر، برای عشق بازی با خدا نماز واجب نشد، برای تکبر آدمو بزنه. رضا هی حال نداره هی باید بری سر نماز، حالت گرفته میشه دیگه، میره تو قوطی درش میمندن تحویلت میدن. بگیر آقا خدا بگی حالمو، بگی حالمو دیگه، الله اکبر، بعدش هم سرت رو زد سجده. گفت حاج آقا این لحن عرفانیه دیگه، چی کار کنیم از نماز لذت ببریم؟ رفیقمون بود منم زدم تو ذوقش. گفتم تو آدم خودخواه پر رو، همه چی میخواد لذت ببری و کی میخواد آدم شی؟ خدا گشته یه کاری پیدا کرده که تو به این سادگی نتونی ازش لذت ببری بلکه آدم شی. اینجا میخوای آدم لذت ببری؟ مرحوم سید مرتضی آخر عمرش فرمود همه نمازهای من قضا کنید. گفتن چرا؟ شما که نماز قشنگ میخوندی، خیلی دوست داشتی نماز. و فرمود مشکل همینه، میترسم مبادا به خاطر لذت عبادت نماز خونده باشم نه به خاطر فرمان او. فرمان او، فرمان او. تمام نمازش رو بعد از عمرش قضا کردن. عرفان تیتیش مامانی، معنویت تیتیش مامانی، اون معنویتی که خدا رو مقتدر نمیخواد، در بین امامانش علی رو نمیپسنده. علی بزرگه، یه ذره بزرگی طلبی تو دلت باشه کفرش کفرتو در میاره. بری نزدیک علی ابن ابی طالب اینجوریه، با کمال مهربانی اینجوریه، با بد اخلاقی نمیکنه. حالا من اگه کفر کسی رو در بیارم، والا به خدا اون معصوم کفرش با من در اومده، چون من خب کفر همه رو در میارم، اخلاقم بده، با این من اصل واقعا نمیشه منو خورد. خب من آدم بدیم، من آدم مغروریم، من آدم متکبریم، به کسی نصیحت بکنم من میخوام خدا رو سوار کنم، من خودم میخوام یه کولی بگیرم. آدمت کردم؟ درست شد؟ حرفمو پذیرفتی؟ خودم میخوام یه دور سوار شم. من آدم بدیم، من بچه مذهبی ناجوریم. ولی امیرالمومنین که اوج اخلاق بود، ادب شده دست پیغمبر اکرمه، پس چرا آدمو نزدیک علی ابن ابی طالب میشدن کفرشون در میومد؟ چون علی ابن ابی طالب از نامش پیداست اون اقتدار ربانی رو میخواد نشون بده. معنای الله اکبر نمازه، فرمود انا صلاة المؤمنین، من نماز مؤمنینم. شما حالا ته بحث، نتیجه بحث ها، اوج بحث، نتیجه گیری نیست، اوج بحث. شما دوست دارید اقتدار خدا رو ببینید، اقتدار او در اقتدار ولیش تجلی کند. آیا عاشق خدا هستید یا عاشق خود که دوست دارید فقط از او مهربانی به شما برسد؟ حیف مجلس جوانها نشستن، دخترها پسرها، من نمیتونم بعضی از حرفا رو بزنم والا تشبیهات ناجور میکردم برای تقریب به ذهن، ولی اون از طرفی تشبیهات بنده مقرب خواهد بود، از طرفی مبعد خواهد بود، نمیدونم چیکار کنم. میدونید چی میخواستم بگم؟ میدونید؟ این دختر خانم ها ناز میکنن، ببینن کی نازشون رو میخره، بعد بگن اون عاشق صادقه. دیگه جمعش کردیم دیگه، مختصر. یعنی خدا از دختر خانم ها کم میاره؟ دختر خانم تا قبل از اینکه ازدواج بکنه خیلی باید مقتدر باشه، اعتنا نکنه، بیشتر مهرش تو دل عاشق صادق می نشینه. حالا من نمیخوام اینو مثالها، ولی یه چیزایی هم توش هست. خدا می فرماید من در رابطه بین زن و مرد خودم را دارم نشان می دهم. اینقدر اسرار عرفانی اینجا هست، متاسفانه به شهوت آلوده شده این حرف ها. چویار میان عاشق و معشوق فرق بسیار است، چویار ناز نماید شما نیاز کنید. اصلا نیاز ماست که تو ناز کنی، اصلا نیاز ماست که تو اون جلوه اقتداری خودتو نشون بدی. با هر چی میخواد این جلوه نشون داده بشه، ما سرمست میشیم، نه گفتنهای تو رو میبینیم، کوتاه نیامدنهای تو رو میبینیم، لذت میبریم، لذت میبریم، سرمست میشویم. تو صاحب اختیار مایی، بزن. گریه هم بکن، زجه هم بزن، بگو قهرت هم طاقت نداره، دارم دق میکنم، ولی بزن، جونم بزدنه، قهر کن. لکل عطبا لکل عطبا حتی ترزا. این یکی از کلمات عجیبیه که تو دعای ابو حمزه صومالی امام سجاد به خدا میگه و یه داستانی هم داره. من بعد از این داستان حرف نمیتونم بزنم، وقت هم تموم شده، منت نمیذارم، ولی بعد از این داستان دیگه اصلا حرف زدن بی خوده. آقا داشت میرفت تو مسیر جنگ تبوک، وضعیت مدینه از نظر منافقین خطرناک بود، اولین جنگی بود که فرمود علی جانم تو بنشین به جای من در مدینه، من میرم. علی ابن ابی طالب، چشم مولای من. پیامبر اکرم حرکت کردن، منافقین اومدن به سمت
پیامبر گرامی اسلام اومدن به سمت امیرالمؤمنین، شروع کردن به علی زخم زبان زدن. یا علی دیدی دیگه پیغمبر دوست نداره، نبرده تا آقا این زخم زبانها علی ابن ابی طالب تحت تاثیر کسی قرار نمیگیره، ولی شما نمیدونید علی ابن ابی طالب چقدر به پیغمبر وابسته است. کشت علی رو، مرکبش رو سوار شد به تاخت. هنوز پیامبر اکرم زیاد دور نشده بود از مدینه. گفتن سواری از مدینه میاد، رسول خدا فرمود صبر کنیم برسه. همه لشکریان جمعن. علی ابن ابی طالب رسید در محضر رسول خدا، روش نمیشه چی میخواد چجوری بگه. با بغض در گلو فشرده شده و اشک سیلاسا در چشم، سرش رو پایین انداخت، با یک صدای نحیف عاشقانه صدا زد: یا رسول الله، اگر از علی ناراضی هستی، لکل اطبا لکل اطبا حتی ترزا، تو البته مولای منی، حق داری از من ناراحت باشی، بگو چه کنم از من راضی بشی و هر چی تو بگی. داره علی دهق میکنه. اونجا بود که علی رو بغل گرفت، فرمود: انت منی به منزلت هارون من موسی. علی من نازنین. اینقدر نوازشش کرد رسول خدا علی ابن ابی طالب، تا علی آرام گرفت. مولا با آدم قهر کرد، آدم میپذیره. مولای من، جونم به قهر کردنت، نباید بودم اینجا بچه ننه باشه قهر کنه رو خون مامانش. اصلا از نظر عرفانی دیدن وجهه مقتدرانه مولا راز معنویت ناب اسلامی ماست. نه اینکه بی ظرفیت باشیم، نه، مولا اگه بزنه من طاقت نمیارم، من باید تحویل بگیره. میگویند علامه امینی پادرد گرفته بود آخر عمرش، گاهی میرفت کنار، یعنی همیشه میرفت کنار ملقد نورانی یعصوب الدین حیدر کرار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. گاهی عرضه میکرد: آقا این پاهای من خیلی درد میکنه، شفا پیدا نمیکرد. دیدی عربی آمده بچهش فلجه، یا علی بچه منو درست کن، یا علی وقت ندارم درستش کنم برم. همین سر صداها بچه‌شو شفاشو گرفت رفت. مردم ریختن لباسای بچه رو به تبرک تیکه پاره می‌کردن. علامه امینی ته دلش یه ذره شکست. آقا ما یه نمره نوکر تو هستیم، تو نگاه نمی‌کنی، شب و روز در راه تو من مبتلا نشسته، تو گذر کنی مگویی که کی چرا نشسته. ز تو کار بسته دارم، دل و جان خسته دارم. این شعر رو نگاه کنید، مرحوم کمپانی علامه غربی اصفهانی این شعر رو در مذاکره مناجات با علی ابن ابی طالب سروده. شب امیرالمؤمنین رو خواب دید. یه دفعه تو خواب گفت: آقا ما هم نوکر توییم، پامون درد میکنه، تو به ما نگاه نمیکنی. می‌فرماد تو عالم رؤیا حضرت بهشون فرموده باشن فلانی اون غریبه بود، بهش جواب نمیدادی میرفت دیگه نمیومد، اما تو دوست مایی، ما هر چی به تو نه بگیم تو میای. اگر بنا بود کسی خدایی مولایی با بنده‌ای از بندگان خود مهربان باشد، به ظاهر به او لطف کند، این خدا باید با زینب کبرا عصر عاشورا مهربان می‌شد که همه هستی خودش رو داده، تازه تازیان خوردن‌ها شروع شد.
اگر خدایی مولایی میبایست با بندهی از بندگان پاک باخته خود مهربان به ظاهر مهربان باشد و دل نوازی کند، باید لااقل اجازه نمیداد زینب رو تناب به گردنش بیاندازد تو کوچه و بازار بکشد. باید آبروی زینب رو حفظ میکرد به عبارات ظاهری ها. تازه آغاز شده، چقدر زینب عظمت داره، چقدر عظمت داره که این همه بلا رو میتونه تحمل کنه. اگر زینب غریبه بود، این کربلای پربلا رو بر شانه های نحیف او قرار نمیدادن. چقدر عظمت داره. عصر عاشورا حسین یه نگاه به زینبش کرد، دید عجب زینبی شده زینب. چون هر کی بلا میبینه نورانی تر میشه. یه دفعه برگشت فرمود زینبم از دعا منو فراموش نکنی. حالا این زینب از خدا توقعی داره، طلبکاره، میگه من منتظر بودم عمم زینب سحرگاهان یه لحظه استراحت کنه تا نیمه شب بچه ها رو خوابونده. نمیخوابه عمم زینب. میفرماید امام زین العابدین علیه السلام نگران بودم عمم زینب یه لحظه استراحت کنه، نمیخوابه، خدایا میخواد نماز شب بخونه، نمی ایسته. دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب بخونه که بگه الهی العف الهی العف. زینب چی کار داری میکنی؟ همه رو داری دیوانه میکنی. این معنویت زینبه که شما رو اینجوری متأثر از نام او میکنه. مصیبت او نیست، مصیبت او فرع معنویت اوست. داستانهای مصیبت کشیده هایی که به ظاهر چه بسا بیشتر کشیده باشن، به شما بگن یک بار همینجور متأثر نمیشید. یک بار، ده بار، 1400 سال، هر کسی در طول عمرش صدها هزاران بار این معنویت زینب شما رو اینجوری متأثر میکنه. و الا خانم تازیانه خورده در عالم زیادن، کتک خورده در عالم زیادن. چه عظمتی داره. من آمادم، من این بار رو به دوش میکشم. رسیدن مدینه، حالا دیگه زینب آرام باشه. کجا زینب آرام باشه؟ همچی که پاشونو گذاشتن تو مدینه همه شیون میکنن، اومدن جلو زینب به عبدالله ابن جعفر همسرش داد زدن. مردم مدینه خوباها، مثلا خوبا البته، گفتن یا عبدالله ابن جعفر ببین اینا همش مصیبت هایی که حسین تو به روزگار ما آورده. هی بهش گفتیم نرو، ببین این زخم زبان، نمک بریزید به دل زینب، نمک بریزید، زینب بین شما زیاد زندگی نخواهد کرد، دق بدید زینبو. اما یه جمله روزه بخونم. هرچی من این روزه رو میخونم سیر نمیشم، احساس میکنم نه این حقش ادا نشد. همه روزه های امام حسین اینجوری هست، آدم همیشه احساس بدهی میکنه. دیدی یه واقعه تلخی برات رخ داده باشه، هی میخوای بگی، میگی بابا اینو گفتی، میگه بذار یه بار دیگه بگم این دلم آروم بگیره. آقایون بزرگترهای جلسه، شما آدم های فهمیده هستید، اینو حتما شنیدید، میگن کسی عزیزش از دنیا رفت این بیتاب میشه، بیقرار میشه. همچی که عزیزش رو به خاک میسپرن، خاک روش میریزن، میگن خاک طبعش سرده، عزادار و داغدار رو آروم میکنه. پیرمردای جلسه به من بگید آره یا نه، شنیدید اینو یا نه؟ بله، به من بله بگید. بله شنیدید اینو؟ میگن همچی که عزیزش رو خاک کنی یه قراری پیدا میکنه. فدای دل زینب. وقتی از کربلا بردنش که بدن حسین روی خاک، الا لعنت الله على القوم الظالمين.